22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده که در این 13 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی برابر با اول ماه آوریل سال 2024 میلادی، عزیزان به رغم همه مشکلاتی که سر راه به در کردن 13 شما قرار داده شد، امیدوارم که امروز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و همگی تک تک 13 رو به در کرده باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. در صف نخست مهرداد میردامادی است با تازه ترین خبرها.
شنوندگان گرامی، درود بر شما. سفیر جمهوری اسلامی در دمشق میگوید در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق دست کم 5 تن کشته شدند. رسانه‌های ایران تا کنون نام 3 تن را اعلام کردند. محمد رضا زاهدی، فرمانده سپاه قدس در سوریه و لبنان، حسین امین الله، رئیس ستاد کل نیروی قدس سپاه شاخی سوریه و لبنان و محمد هادی حاج رحیمی، معاون فرمانده سپاه قدس در سوریه و لبنان، از جمله کشته شدگان حمله روز دوشنبه بودند. حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در دمشق، درباره این حمله هوایی به تلویزیون دولتی ایران گفت:
امروز از طریق هواپیماهای F-35 از بالای منطقه جولان اشغالی 5 موشک رو به ساختمان محل اقامت سفیر و ساختمان کنسولی ما مورد هدف قرار دادن و این ساختمان 5 طبقه رو تقریبا همه ساختمان فرو ریخت و تعدادی از همکاران دیپلمات ما که نظامی بودند در این ساختمان به شهادت رسیدند.
در همین حال کاخ سفید در واکنش به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق گفت که واشنگتن همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات بوده و موضوع در حال ارزیابی است. شاهدان عینی در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی می‌گویند برخلاف ادعای رسانه‌ها و گفته‌های مقامات حکومتی، حصارهای محوطه ساخت مسجد در پارک قیطریه برداشته نشده و خبری از یگان حفاظت میراث فرهنگی نیست.
پارک قیطریه صبح روز 13 مردم محل جمع شدن که مانع ساخت مسجد بشن. هیچ خبری از یگان میراث فرهنگی نیست. حصارها برچیده نشده. فقط مامورین نیروی انتظامی اینجا هستند.
پیش از این محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، روز یکشنبه 12 فروردین در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه فضایی که قصد داشتند در آنجا مسجد بسازند حصار داشت، از حضور نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در پارک قیطریه و برچیده شدن بخشی از حصارها خبر داده بود. سایت خبری دیدبان ایران در این حال گزارش داد که روز دوشنبه شماری از مردم محله قیطریه در اعتراض به ساخت مسجد در محوطه پارک تجمع اعتراضی برگزار کردند. سخنگوی کرملین میگوید روسیه هیچ هشدار امنیتی از سوی جمهوری اسلامی در مورد احتمال بمب‌گذاری در مسکو پیش از حادثه هفته گذشته دریافت نکرده بود. روز 3 فروردین انفجار بمبی در تالار موسیقی شهر کراسنوگورسک در حومه مسکو 144 نفر کشته و 551 نفر زخمی به جا گذاشت. گروه داعش خراسان مسئولیت این بمبگذاری را پذیرفت. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از 3 منبع خود گزارش داد که جمهوری اسلامی در مورد وقوع این بمبگذاری پیشتر به مسکو هشدار داده بود. در این گزارش آمده که اطلاعات مربوط به این هشدار به هنگام بازجویی از بمبگذاران کرمان به دست آمده بود. و نیروهای ارتش اسرائیل پس از 2 هفته حضور در بیمارستان شفای غزه که آن را عملیات ضد تروریستی می‌خوانند، این مجتمع درمانی را ترک کردند. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که این عملیات یکی از موفق‌ترین موارد طی 6 ماه جنگ غزه بوده است و در آن توانسته چندین نیروی ارشد حماس را کشته و مقادیر زیادی سلاح را توقیف کند.
ممنونم از مهرداد میردامادی که خبرها را به آگاهی ما رساند. اما در این مجله شبانگاهی در روز 13 بدر چه خواه برای شما فراهم کرده ایم؟ ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بر اثر آنچه حمله موشکی اسرائیل خوانده شده. به رغم تکذیب‌های مکرر وزیر کشور جمهوری اسلامی، اما روز 13 بدر پارک‌ها و تفرجگاه‌ها تا زمان اذان مغرب بر روی مردم بسته بودند. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دیدبان حقوق بشر سوری از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل خبر داده. عزیزان، تماس در حال تلاش برای برقراری تماس با ایلیا جزائری، خبرنگار خاورمیانه رادیو فردا، و همچنین با تحلیلگر سیاسی علی صدرزاده هستیم که متاسفانه تا این لحظه این تماس برقرار نشده. پس اجازه بدید که نخست بریم به سراغ گزارشی که در مورد 13 بدر و عدم توانایی حضور مردم در پارک ها و تفرجگاه ها براتون تهیه کردیم و بعد برمیگردیم و به این مسئله مهم خواهیم رسید. به رغم تکذیب های مکرر وزیر کشور احمد وحیدی که گفته بود که روز 13 بدر پارک ها و تفرجگاه ها تا زمان اذان مغرب به روی مردم بسته نخواهند بود و اصلا چنین تصمیمی در وزارت کشور گرفته نشده، جمله او این بود: هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است. اما به رغم این که تصمیمی گرفته نشده بود، اما امروز همه پارک ها و تفرجگاه ها یا اکثر اونها به روی مردم بسته بودند. در رابطه با اینکه امروز در ایران چه گذشت، از حمید آصفی تحلیلگر مسائل ایران بشنویم.
اخباری که تا این ساعت منتشر شده نشون دهنده این است که به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق صدمه وارد شده و احتمالاً یه تعدادی افراد هم که در...
عزیزان، با پوزش از شما به علت این اشکال فنی، اجازه بدید که بریم و بشنویم از حمید آصفی.
ببینید، در پارک ها و بوستان های شهرها به خصوص شهر تهران تمام نیروهای لباس شخصی، نیروهای انتظامی آمدن اونجا و اجازه نمیدن، بستن و گفتن زمان افطاری میتونیم باز بکنیم. مردمایی که توانستن در روستاهای اطراف و یا در مناطق کوهستانی اطراف برن رفتن، ولی در درون خود شهر دیگه اون وضعیتی که ما سالهای پیش میدیدیم الان حاکم نیست.
آقای آصفی، در موضوعات مختلف مثل حجاب یا ساختن مسجد در پارک قیطریه، ایجاد مشکل برای شادی مردم و دخل و تصرف در زندگی خصوصیشون، از جمله همین 13 بدر، به نظر میرسه که با نوعی لجبازی با انتخاب‌های شخصی مردم مواجه هستیم. این بی‌توجهی به خواست مردم و لجبازی با اونها، از دیدگاه شما سیاست و تدبیر تنها بخشی از حکومت یا خط مشی به اصطلاح یک دست حکومت؟ توجه کنیم به تمام گفته هایی که وزارت کشور، وزیر کشور، معاون امنیتیش، همه اینها در مورد اینکه چنین تصمیمی برای 13 بدر گرفته نشده و قرار نیست جایی بسته بشه، به طور مثال، یا حتی دوگانگی در گفتار در مورد حجاب یا در مورد ساختن مسجد در پارک قیطریه. ادعی گفتن حصارها جمع شده، بعد معلوم شده امروز که حصارها جمع نشدن. شما فکر میکنید که همه حاکمیت با هم یا یک دست و یک صدا داره این کارا رو میکنه؟
به نظر میاد که همین جوره. یعنی ببینید، شما قبل از اینکه وزیر کشور بیا تکذیب بکنه، ابتدا صدا سیما میاد بیانیه تعطیلی پارک ها رو از زمان وزارت کشور مطرح میکنه، بعد وزیر کشور میگه ما بیانیه ندادیم، کار دشمنه. خب ببینید، فاقد قوه هوشمندیه 13 بدر رو، اعیاد رو، حتی مناسبت های عزا رو این با دست خودش داره تبدیل میکنه به یک کانون مقاومت مدنی و میخواد پیام بده که همه خاک ایران مال ماست، در حالی که خاک ایران متعلق به شهروندانه. هیچ حکومتی حق تصرف فضای شهروندی رو نداره. ببینید الان بحث شهادت امام علیه، اعضای حس درونیه، با سرنیزه در قلب فرو نمیره، زوری نیست. همینجوری که نمیشه لبخند رو، خنده رو بیاید رو لب جراحی بکنی. بنابراین الان مساجدی هم که فعلا موجوده، حالا شما پارک قیطری رو مطرح میکنید، اونجا اذان میگه اما خالی از نمازگزارانه، چون مردم میدونن نیایش باید درون رو خودشون رو صفا بده، نمیشه که بر شد از سرکوب خون باشه. و به همین اعتباره اگر حکومت سکولار در این کشور حاکم بود، هم زمینه رو میومد برای پاسداشت روز ملی 13 بدر فراهم میکرد، هم امنیت عزاداران امام اول شیعیان رو تامین میکرد. و به قولی به همون ضرب المثل ما ایرانی ها میگه موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش. ولی به هر حال این دستوری که دیگه مشخص شده که وزارت کشور داده، ولی به خاطر جلوگیری از تبعاتش عقب نشینی میکنه، نمایش اون ویژگی های فرقه گرانه که تو حکومت دینیه. پاسداشت طبیعت هیچ تضادی با آیین عزاداری نداره. این مسئله است که جمهوری اسلامی نمیخواد حتی به پارادایم های دینی خودش هم توجه بکنه. کجا پیامبر اسلام گفته که شما برای یک کسی که حتی عزیزتون هم باشه، میگه بیشتر از 3 روز جایز نیست عزاداری بکنید؟ حتی برای پسر عموی خودش، برای همسر خودش اجازه 3 روز بیشتر عزاداری رو نداد. ولی اینجا نگاه بکنید دیگه، از دوره صفویه این سنتی بوده که اومده و میخوان این سنت 1400 ساله رو هر روز بخوان بیان این رو تبدیل به یک عزا بکنن، تبدیل به یک فرهنگ سرکوب بکنن. و این مسئله ای که به نظر من جامعه ایران داره اینو پس میزنه و اون تعادل تاریخی خودش رو داره به یک شکلی تحمیل میکنه به حکومت.
آقای یوسفی، در نهایت شما تصور میکنید این یک سیاست یک دسته یا به گفته یکی از سیاستمداران اصلاح طلب انگشت به چشم مردم کردنه و نشان از دوگانگی سیاست حکمرانان داره؟
دوگانگی رو اینجا مشاهده نکردیم. یه صدا سیمایی اومد از قول وزارت کشور بیانیه داد، بعد وزیر تکذیب کرد، ولی عملا اجرا شده. اون چیزی که عملا در سیاست کلان جمهوری اسلامی عملی میشه، این سیاستی است که از درون نظام اومده، سیاستی که ذاتی خود این نظامه. نمیتونیم بگیم که این یک بخش کوچکی از یک جریان.
خب با این حساب آقای یوسفی، تبعات این سیاست برای حکمرانی چه خواهد بود؟
خب این تضاد داره روز به روز زاویه بیشتری پیدا میکنه. روز به روز حکومت خودش رو در اقلیت میدونه و فکر میکنه که خب حکومت هم وظیفه خودش میدونه که جامعه رو به عنوان این که خودش حافظ دینه، باید بیاد این رو تبدیل به یک اعمال فشار بخواد بکنه. و این مسئله میشه گفت اون شکاف و تضاد در شکل بسیار الان گسترده خودش به صورت یک دو قطبی، یعنی یک اکثریتی که این فشارهای حکومتی و این نوع نگاه دینی با ضرب زور رو جامعه نمیپذیره و جامعه داره به مسیر خودش ادامه میده. و این مسئله از کردم جمهوری اسلامی به دلیل اینکه فاقد هوشمندی حکمرانیه، همه این مسائل رو تبدیل میکنه به فرصت‌هایی برای کانون مقاومت مردم و این شکاف رو روز به روز عمیق‌تر میکنه.
از حمید آصفی تحلیلگر مسائل ایران میشنیدیم در مورد اینکه چرا حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل بسیاری از جمله 13 بدر این چنین با مردم رفتار میکنه و به رغم تکذیب‌های مکرر وزیر کشور جمهوری اسلامی، اما روز 13 بدر امروز پارک‌ها و تفرجگاه‌ها تا زمان اذان مغرب به روی مردم بسته ماندند. همونطور که عرض کردم، حمید آصفی تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایران با ما همراه بود. اما بریم به سراغ نکته‌ای که متاسفانه به علت عدم برقراری ارتباط با خبرنگار خاورمیانه رادیو فردا نتونستیم در آغاز این مجله اون رو بشنویم. دیدبان حقوق بشر سوریه از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل خبر داده. جزئیات بیشتر رو ایلیا جزایری خبرنگار خاورمیانه رادیو فردا بهمون میگه. ایلیا، به شما سلام میکنیم، فوراً بشنویم از شما.
الان سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، ساختمان کلاف قرار گرفت. تا اینجای کار مقام های جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه تاکید میکنن که ساختمان کنسولگری بوده که هدف قرار گرفته. به خاطر ابعاد دیپلماتیک میتونه این اتفاق داشته باشه. اما منابع دیگه خبری از روی شبکه‌های عربی میگن این ساختمان در مجاورت سفارت بوده که ازش جمهوری اسلامی استفاده نظامی میکرده. این ساختمان میان سفارتخانه کانادا و سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران قرار داره در منطقه المنزه. در این حمله که بنابر اعلام منابع مختلف با توسط هواپیماهای اسرائیلی صورت گرفت، البته اسرائیل هنوز به طور رسمی برآورده نگرفته، دست کم 8 نفر کشته شدند که بنابر گزارش دیدبان هوا شرسوری 6 تن از آنها از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران بودند. عمده اسمی که مطرح داره میشه و برجستات اسمی که مطرح میشه در میان این قربانیان محمد رضا زاهدی هست. بنابر گزارش های مختلف محمد رضا زاهدی فرمانده نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان بوده، در سالهای اخیر همچنین دستیار اسماعیل قاهانی فرمانده نیروهای سپاه قدس هم هست، به همراه دستیارش کشته شده. یک اسم دیگه هم در رسانه ها منتشر شده، حسین امرالله، که گفته میشه رئیس ستاد نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و لبنان بوده، در سالهای اخیر بسیار فعال بوده. اما نکته که وجود داره، حدود 3 ماه پیش برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش منتشر کردن از بعضی نام‌هایی که گفته میشه هدف اسرائیل هستن برای از میان برداشتن اونها به خاطر نقشی که در منطقه دارن، که نام آقای زاهدی هم در میان این نام‌ها بوده. اسرائیل برآورده نگرفته، ولی بنابر گزارش‌ها سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های اسرائیل در سراسر جهان به حالت نیروهای امنیتیشون به حالت آماده باش در آمدن به خاطر واکنش‌های احتمالی که این اتفاق میتونه داشته باشه.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت. اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای صدرزاده، شما وضعیت رو چگونه میبینید و تحلیل شما از این اتفاق چه هست؟
من فکر میکنم که این حملات، ما با این حملات وارد یه مرحله جدیدی شدیم و اگر درست باشه که کنسولگری ایران مورد حمله قرار گرفته، چون وقتی که تصاویر رو شما نگاه میکنید تابلوی کنسولگری ایران بر سر این ساختمان هست، صرف نظر از اینکه این ساختمان چه کسی برای زندگی میکرده، از نظر قوانین بین المللی اینجا در حقیقت خاک ایرانه. این در حقیقت اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی حمله کرده و جمهوری اسلامی رو در یک مخمصه قرار داده که یا باید عکس العمل نشون بده یا اینکه بایستی که حمله نمادین بکنه. کاملا ساکت نمیتونه بشینه، چون کسانی که در اثر این حمله کشته شدن افراد بسیار بسیار بالایی هستند. کشته شدن محمد رضا زاهدی رو بعضی ها مقایسه میکنن با کشته شدن قاسم سلیمانی، چون
با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، ارتباط ما موقتا قطع شده. امیدوار هستیم که بتونیم هرچه سریعتر این ارتباط رو برقرار کنیم. پیشنهاد میکنم اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ای ما دارید، 2420-221-122-113 میتونه کارگوشا باشه، 112 هم همچنین پیامگیر ماست. اما اگر که مایل هستید از طریق احیاناً پیام رسانه واتساپ با ما در تماس باشید، 2420-725-970-30. و اما برمیگردیم به آقای علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. گفتگومون با شما نیمه تموم موند. آقای صدرزاده، استدعا میکنم که ادامه بدید.
داشتم میگفتم، نمیدونم تا کجا شنیدید، ولی داشتم میگفتم که این حمله در حقیقت آزمایشی برای اسرائیل هم هست، چون اسرائیل با کشتن این فرد بسیار مهم در سوریه میخواد نشون بده که عکس العمل ایران چه خواهد بود اگر جبهه جنگ در شمال، یعنی با حزب الله، گسترش پیدا بکنه. آیا ایران وارد عمل میشه یا نه؟ و با این حمله در حقیقت اخطاری است به ایران که شما نمیتونید دست به کار عجیب غریب بزنید اگر ما به حزب الله حمله کردیم. به هر حال این حمله امروز وارد شدن به یک مرحله جدیدی است در مقابله اسرائیل با نیروهای نیابتی ایران.
آقای صدرزاده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر زیر فشار شدیدی بوده، حالا به چندین و چند دلیل، از جمله اعتراض شدید خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که در دست حماس اسیر هستند و از جمله تاکتیک‌های جنگی بنیامین نتانیاهو و بسیاری دیگه. شما تصور میکنید واکنش دیپلمات ها و احزاب مختلف در اسرائیل به این حمله چه خواهد بود؟
واقعیت این است که سیاست خارجی اسرائیل، سیاست نظامی اسرائیل، فعالیت های ارتش اسرائیل ربطی به این نداره که چه کسی در تل‌آویو حکومت میکنه. این یک اجماع طبقه سیاسی اسرائیل هست در برخورد با اون چیزی رو که خودشون خطر احساس میکنن. بنابراین من تصور میکنم حتی اگر شخصی مثل بنی گانتس بیاد نخست وزیر بشه یا هر کسی دیگری از حتی حزب مخالف، سیاست عمومی اسرائیل نسبت به ایران عوض نمیشه، چون در این 44 سال گذشته اصلا عوض نشده. اونها یه استراتژی دارن و این استراتژی رو دنبال میکنن و حوادثی که در اثر سیاست داخلی در اسرائیل انجام میگیره در روند مبارزه با اون چیزی که تهدیدات خارجی به اسرائیل تعبیر میکنند ازش تأثیر چندانی نخواهد داشت.
آقای سردزاده، ممنونیم از همراهی شما و یادآوری میکنم به شنوندگان گرامی رادیو فردا که تحلیل سیاسی علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدیم. اما این مسئله، یعنی ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، یک تحلیل حقوقی هم میطلبه، حقوق بین الملل. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، دقایقی پیش این تحلیل رو به ما ارائه کرده.
اخباری که تا این ساعت منتشر شده نشون دهنده این است که به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق صدمه وارد شده و احتمالاً یه تعدادی افراد هم که در کنسولگری یا نزدیک اونجا بودن جونشون رو از دست دادن. اگر بین اون افرادی که از بین رفتن کسی باشه که به عنوان دیپلمات ایران در اونجا انجام مأموریت می‌کرده و یا اینکه مسئولیت دیپلماتیک داشته باشه، لزوما دیپلمات نباشه، مثلا فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به احتمال زیاد از سوی دولت سوریه مسئولیت دیپلماتیک دریافت کردن. اگر این بین این کسانی که جونشون از بین رفته افرادی با این شرایط باشن، میشه گفت که از نظر حقوقی یک کشور ثالثی با حمله نظامی به اماکن دیپلماتیک و افراد دارای مسئولیت دیپلماتیک دولت ایران که در دمشق مشغول به خدمت بودن حمله کرده و صدمه زده. در این صورت البته مسئولیت اول همیشه به عهده دولت پذیرنده، یعنی سوریه است. سوریه موظفه که جان این افراد رو حفظ بکنه و همینطور اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی رو در سوریه حفظ بکنه. ولی مواردی ما داشتیم که یک کشور ثالث و اماکن دیپلماتیک خارجی در یک کشور صدمه زدن. مثلا مثال مهمش این بود که در 1999 نیروهای ناتو که به بلگراد یوگسلاوی سابق حمله کردن به دولت میلوسویچ، هواپیماهای امریکایی صدمه جدی به ساختمان سفارت چین در بلگراد زدن. ولی بعد دولت امریکا عذرخواهی کرد از این مسئله و اعلام کرد که قصدی در این کار نداشته و بعدم تمام هزینه در واقع تعمیر اون ساختمان رو داد در اون حمله، البته دیپلماتی کشته نشد. در شرایط فعلی به نظر من با توجه به رابطه بین اسرائیل از یک سو و ایران و سوریه از سوی دیگه، به احتمال خیلی زیاد دولت اسرائیل یا دولت دیگری علل اصول به عهده نخواهد گرفت مسئولیت رو، سکوت خواهد کرد یا هیچی نخواهد گفت و اگرم بپذیره که حمله کرده و این صدمه رو زده هیچ نوع مسئولیتی رو نخواهد پذیرفت. بنابراین تنها کاری که باقی خواهد موند برای ایران به عنوان دولت صدمه دیده این است که احتمالاً اقدامات سیاسی بکنه، مثلا به شورای امنیت علیه عملکرد اسرائیل شکایت بکنه. کار بیشتری نمیشه کرد و از نظر حقوقی هم راه دیگری نیست که ایران بخواد جبران خسارت بکنه، یعنی جبران خسارت به طلبه، مثلا به دادگاهی بین المللی مراجعه بکنه.
از دیدگاه حقوق بین الملل، از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، میشنیدیم درباره ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رادیو فردا را در شامگاه روز 13 به در میشنوید و با آشنایی که با ذهن خلاق و هوشمند شما ایرانیان داریم، مطمئن هستیم که به رغم همه تلاش‌ها برای بستن پارک‌های شهری و پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌ها، حتماً یه جورایی تونستید که به روش خودتون 13 رو به خوشی و خرمی بدر کنید. امیدوارم سال 1403 هم سالی پربار براتون باشه و پویا و پایدار و پاینده باشید. و ما بشنوید که مقبره استاد علی نقی وزیری، پدر موسیقی ایران، به فاصله تنها 3 ماه روز دوشنبه 13 فروردین امروز برای دومین بار مورد تخریب و سرقت قرار گرفت. بهنام موحدان، متولی آرامگاه علی نقی وزیری، با انتشار ویدیویی در این باره اطلاع رسانی کرده و میگوید با وجود تماس با مقامات بهشت زهرا هیچ کس به او پاسخگو نبوده. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
مقبره علی نقی وزیری، پدر موسیقی ایران، واقع در بهشت زهرا در روز دوشنبه 13 فروردین ماه برای دومین بار مورد سرقت و تخریب قرار گرفت. متولی آرامگاه علی نقی وزیری با انتشار یک ویدیو ضمن اعلام خبر سرقت و تخریب این مقبره میگوید این چه عنادی است که با احزاب و بزرگان بیجانشین هنر این مملکت وجود دارد. بهنام موحدان، متولی این آرامگاه، در گفتگو با رادیو فردا.
امروز دوشنبه 13 فروردین ماه 1603 هم متاسفانه برای بار دوم آرامگاه مورد سرقت قرار گرفت. قفل دربش رو شکوندن، با اره بریدن، آمدن تو. یک تابلو معرفکاری هنرمند ارجمند کشور خانم فاطمه اربابی، شاعر و هنرمند توانیاب کاشانی رو دزدیدن. سردیس استاد رو بردن. سردیس استاد کار هنرمند ارجمند کشور، استاد بزرگ امیر موحدان، و یک پای نوت تمام چوب بسیار نفیس قدیمی. ببینید، شاید براتون سوال باشه که چرا اینها رو گذاشتم اینجا. من اینجا رو میخواستم به عنوان نخستین موزه، مقبره موسیقی، تاریخ موسیقی این مملکت، درش رو به روی شما مردم ایران باز بکنم که بیایید این آرشیو نفیس عکسی که من رو دیوار گذاشتم ببینید و تاریختون رو ببینید، بشناسید، بزرگانتون رو بشناسید. من بارها تو دوتا بزرگداشتی که پارسال برگزار کردم گفتم اینجا میراث فرهنگی کشور. گلای باغچه‌شو دزدیدن، درختشو دزدیدن، رو در و دریوری نوشتن.
تخریب سنگ قبر هنرمندان و شاعران و روشنفکران در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده است، از هوشنگ گلشیری و احمد شاملو گرفته تا سهراب سپهری، عباس کیارستمی و محمد علی استبانلو. خانواده شاملو نهایتاً اعلام کردند که بگذارید مردم ما شاعری داشته باشند که قبرش سنگ ندارد. بهنام موحدان نیز در انتقاد از بیتوجهی تمام مسئولان از جمله سازمان بهشت زهرا و خانه موسیقی تأکید کرد که در اولین تخریب و سرقت هم هیچ کس پیگیر ماجرا نشد.
پارسال سال 1402 شب یلدا آرامگاه ایشون مورد سرقت قرار گرفت و نزدیک به 140 میلیون تومان از اموال آرامگاه به سرقت رفت. من اطلاع رسانی کردم هم به پلیس 110، هم به گشت حفاظت ذوالفقار بهشت زهرا، هم به مدیر عامل بهشت زهرا، هم به سازمان فرهنگی هنری شهرداری. یعنی همه فهمیدن ولی هیچ کس نیامد جلو. یعنی نه اینکه خود من، اینجا قضیه پدر موسیقی ایران در میون هست.
کلونل علی نقی وزیری، موسیقیدان ایرانی، متولد 1265 و یکی از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایران بود. او به جهت تأثیرات عمده‌ای که بر موسیقی سنتی ایران گذاشت، پدر موسیقی ایران نام گرفته است. کلونل وزیری در 30 سالگی اولین موسیقیدان ایرانی بود که به اروپا سفر کرد، موسیقی خواند و در بازگشت مدرسه عالی موسیقی را برای آموزش موسیقی به روش غربی بنا کرد. او همچنین با ایجاد روشی برای نوت نویسی، برای اولین بار ردیف موسیقی ایرانی که به طور شفاهی و سینه به سینه آموزش داده می شد را به صورت مکتوب به نوت در آورد و از این طریق تأثیر ماندگاری بر موسیقی سنتی ایران گذاشت. به نام موحدان، متولی آرامگاه کلونل علی نقی وزیری در پایان گفت در اعتراض به این دزدی و بی اعتنایی مسئولان، تمام وسایل این مقبره موزه را جمع می کند، حتی سنگ قبر را، تا سندی شود برای بیکفایتی کسانی که نمی دانند اگر علی نقی وزیری نبود، موسیقی ایرانی هم نبود.
از کیانوش فرید میشنیدیم. عزیزان، در این آخرین ساعت تعطیلات 13 روزه نوروزی، بار دیگه نوروز 1403 رو به تک تک شما تبریک میگم. شمایی که به خانواده میلیونی رادیو فردا پیوستید، عزیزان خاموش نمونید، خاموش نمونید. از هر آنچه مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما بگید. 2420 725 970 30 شماره واتساپ ماست. خدا نگهدار تک تک شما.